بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحثمان در جلسه قبل بیان نظریه مرحوم میرزای قمی بود که در دو سه بخش از اونچه که ایشان به صورت مفصل در بحث اجتهاد و تقلید مطرح کردن، به خصوص تقلید در عقاید، در دو سه جای مطالبشان این مسئله ما را هم متعرض شدن، اینکه در اعتقادات معرفتی که لازم هست چه سطحی از معرفت و علمه، آیا همون یقین مصطلح در منطق و کتاب برهان است که اعتقاد جزمی و ثابت و مطابق با واقع، یا اهم از این است اعتقاد جازم، ولو اینکه احتمال اینکه این زائل این زوال پذیر هم مثلا باشه، اینجور نباشه که از ثابت اون غیر اون غیر ثابتش بحث دارم، آیا اعتقاد جازم از ثابت هم دخالت داره، یا اینکه نه این ثابت بودنش میتونه باشه و میتونه هم نباشه. در هر صورت اگر جزم باشه برای کسانی که مستطیعن و میتوانن کفایت میکنه، و اگر هم کسی نتوانست فرض کنیم حالا مصداق دارد یا نه، بحث کلیشه، اگر کسی هم قادر به این نبود از ظن یکفی. از این محور بحثیشون در بخش اول این هست، حالا آدرساش صفحاتش مشخص نبود، این رو زحمت کشیدن آقای علی زمانی برامون در آوردن، آدرسش رو من عرض میکنم، این قسمتی که در اون جلسه نقل کردیم به حالا اشاره شد، قوانین اصول جلد 4 صفحه 365 و 60 تا 67، یعنی این قسمت این مطالب اونجاست. یه تکه عبارتش من عربیش رو هم یادداشت کردم برای اینکه اطمینان بیشتری هم دوستان داشته باشن. خب خیلی مفصل است و بحثشون حسابا بحث خیلی مفصلی است، 50 صفحه هم من دیدم بیشتر از مخیال میکردم، 30 صفحه ایست دیدم نه از 50 هم بزینه بالا. میفهمد فل مختارو دیدگاه خودش رو اینجوری بیان کرده، هو ان عند التفتن فی اول الامر و زوال الاطمئنان بعد حصولهی، یعنی دو صورت را تصویر میکنه، یک فردی که از اول میخواد ایمان پیدا کنه مثلا به یک آینی و توجه و التفات داره که اقوال مختلف از اختلافات هست، این یک، یا نه مثلا مطمئن بوده به یک آینی بعد این حالت توجه به اختلافات اینا براش حاصل شده و اون اطمینان زایل شده. دو حالت را فرض میگیره، کسی که یک اطمینان داشته است ولی بعدن توجه به اختلافات و عقاید و آرا پیدا میکنه، این اعتقادش اطمینانش زایل میشه، یا از اول اصلا هنوز به اطمینان نرسیده ولی توجه داره به این مذاهب و عقاید و اینها. حالا این چیکار باید بکنه این شخص؟ یلزم و نظر، بنابراین تقلید را رد میکنن، یعنی نظریشان این است که تقلید جا نداره، بحث نظره، و تفحص حتی یحصل القطع، تا به قطع برسه، جزم برسه، لعدم زوال الخوف للنفس من المذره الا بذالک، چون خوفی که الان حاصل شده در اثر این اقوال و عقاید و آرا که هست اینو بخواد زایل بشه باید چه پیدا کنه؟ باید جزم و قطع پیدا کنه. خب و مالا یتم الواجب و الا به فهو واجب و ازا لم یقدر. حالا اگر کسی قدرت نداره، فحص میکنه، نظر میکنه، اما به این درجه از قطع و جزم نمیتونه برسه، و ازا لم یقدر علا تحصیل القطعه فیکتفی به زن، یعنی به جای یقین و قطع به زن اکتفا میکنه. چرا؟ للزوم تکلیف بالمحال، این تکلیف مال و یتاق مرادشون هست. لولاهو، یعنی اگر این مکلف هست که این خوف را از خودش زایل کنه، یقین هم نمیتوند پیدا بکنه، و چه کار باید بکنه دیگه؟ حالا یا باید تقلید کنه، ایشون تقلید را کلن رد میکنه، یا باید نظر کنه، تفکر کنه، ولو محصولش در حد جزم نباشه، زن نباشه. بعد و اما لزوم و تحصیل یقین، اینجا دقت کنید، حالا اون نکته اصلی اینه که اون یقین به معنای خاص در منطق بفهمن اون معتبر نیست. و اما لزوم و تحصیل یقینه به چه معنا؟ به معنی الجزم ثابت مطابق للواقع مطلقا فهو فی غایت البعد، که بگوییم این واجبه، تحصیل جزم ثابت با این سقید. چرا می فهمایی که این در غایت بعد است؟ از قد یحصل الجزم به نفس الامر و یزولو به تشکیک المشکک. بیشتر این حساسیت ایشون یا اون چیزی که قبول نمی کنه اون بحث ثابت، اون قید اینه که این قابل زوال نباشه. می فهمن چرا؟ گاهی انسان جزم پیدا می کنه ولی بعد مواجه میشه با یک فردی، یک تشکیکی می کنه، ایرادی می کنه، از اون جزمش بر می گرده. اینجور نیست که دیگه این جزم هیچگاه قابل تغییر نباشه. بعد میگوید و اکثر الناس ایمانهم من هذا القبیل الکان و جازمی، اکثر انسان ها ایمانشون از همین قبیله، البته اگه جازم باشن. یعنی معنیش این است که ممکن اصلا بعضی ها به این جزم هم نرسیده باشن. حالا اگر هم جزم داشته باشن، جزم ثابتی که دیگه این با تشکیک مشککم قابل زوال نباشه، میفهمن اینجور نیست، اکثر الناس هم ایمانشون اینجوره. این یه بخشی از کلام ایشون بود که من الان عربیش نقدی یاد داشت کردم، متن را که بخونم، قبلا اینو گفته بودیم دیگه، مضمون اینو من گفته بودم، صفحش هم مشخص شد، همون جایی که خدمت ما عرض کردیم، صفحه 365 تا 67. این یه جایی کلامشونه. بخش دوم کلام ایشون اونجاییست که به آیات و روایات، بیشتر آیاته، کسانی که گفتن که مثلا این علم منمون علم خاص باید باشه، اینایی که شما میگید کافی نیست، باید همون علم و یقینه که لا یزول، زوال پذیر نیست، اون باید باشه، به آیاتی استناد کردن، میخواد اونها رو بحث کنه. آیات چیا هستند؟ اون آیاتی است که یک طرف میگوید علم باید داشته باشید، مثل آیه شریفه لا تخف ما لیس لک به علم. یکی همون آیاتی که از ظن نهی کرده، از تبعیت از ظن نهی کرده، خود نقطه مقابل ظن علمه، این آیات رو ایشون نقل میکنه. و حافظ آیاتی که تقلید را رد میکنه، سه دسته آیات رو نقل کرده، آیاتی که علم درش مطرح شده، این باید علم باشه، آیاتی که از ظن نهی کرده، تبعیت از ظن، و آیاتی که تقلید را رد کرده. این آیات رو که ایشون نقل میکنه اینجور میگه، من این عبارت رو یادداشت کردم، ثم ان هذه الآیات و ما فی معناها لا تدل على اشتراط العلم به معنی الیقین المصطلح. اینا دلالت نمیکنه که اون علمی که معتبر هست کدام علم است؟ الیقین المصطلح. علم آمده در آیات شریفه، آیه میفرماد لا تخف ما لیس لک به علم، ولی ایشون میفهمن که این علم اون یقین مصطلح در منطق نیست. و دعوا انه حقیقت فیه عرفن و لغتن، یعنی شما ادعا کنید که علم در معنی لغوی یا معنی عرفی همینه معناش، مثلا علم وقتی میگن یعنی همون یقین اعتقاد جازم ثابت مطابق با واقع با اون قیود. این ادعا ممنوعتون، میفهم ما این قبول نداریم ادعا را. بل القدر المسلم من العرف واللغه هو الجزم، اونی که علم را عرف و لغت میدونن جزم است، اون بحث زوال ناپذیری که اونجا آمده از ثابت، این نه این دیگه نیست. هو الجزم و عدم تزلزل. فقد تراهم یفسرون الیقین فی کتب اللغه بالعلم. گاهی کتابای لغت یقین رو چطور معنا کردن؟ گفتن یقین ایل علم و به زوال شک. یقین چیست؟ گفتن شک از بین بره میشه یقین، گاهی علمه، یعنی نقطه مقابل یقین شکه، یعنی شک از بین برود میشه بعد علم. در کتاب لغت اینو من کما سر ره به الجوهری، جوهری یعنی صاحب کتاب صحاح اللغه که خب یکی از کتابهای خیلی مهم لغت. بله ظاهر انما ذکروه فی معنى الیقین اصطلاح ارباب الفن لا اصطلاح لغت، یعنی حتی میخواد بفهمد این لغویین هم که در کتابهای لغت اومدن علم را یقین را معنا کردند، کتاب لغت ها، این تحت تأثیر همون اصطلاح فنی هستن، یعنی اصطلاح اهل الفن این اهل لغت هم این را گفتن. بله لا اصطلاح اللغت والعرف بل هو فی اللغت والعرف یستعمل فی مقابل شک والاحتمال. در لغت و احتمال معناش وسیع تره، یعنی علم و یقین در معنی لغوی یا معنی عرفی یه معنای وسیع تری دارد از اون علم و یقین در اصطلاح اهل فن. بعد یک استشهادی هم میکنن به یک آیه که همین است که ما میگیم، یعنی عند العرف علم معناش اون چیزی که در منطق میگن نیست. و یشهد بهی قوله تعالی حکایتن عن یوسف و اخوته و ارجعوا الى ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق و ما شهدنا الا بما علمنا فتأمل قبله و بعده حتی یظهر لك الحال. بفهمن این آیه رو شما قبلش مطالعه کنین بعدش هم مطالعه کنین تا این لفظ علمی که اینجا آمده که اینا گفتن که اون برادری که بنیامین را که نگه داشتن و خب من دیگه نمیام، آخر قول دادیم یوسف که رفت اینم دیگه نیست، من دیگه روم نمیشه بیام پیش بابام، شما برید و به پدر بگویید که ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرقه، یعنی فرزندت که بنیامین باشه دزدی کرده. خب شما از کجا معلوم شد از که ایشون دزدی کرده؟ و ما شهدنا الا بما علمنا، ما شهادت که میدهیم به این که ایشون دزدی کرده شهادتمون بر علممون هست، میدانیم، یعنی شهادت دروغ نیست، دروغ نمیگیم، عالمانه هست. بله فتأمل قبله و بعده، حالا این آیه را قبل و بعدش شما فهمن نگاه کنید تا معلوم بشه که این علم به چه معناست. خب این و ما شهدنا الا به ما علمنا، یعنی ما شهادت که میگیم که ایشون دزدی کرده، به ما علمنا، کجا اینا میدونستن که این دزدی کرده، چه دلیلی داشتن؟ الا این که اون کیل در بار بنیامین بود، غیر از این که چیزی نبود که، یعنی وقتی بارها رو بررسی کردن اون منادی آمد گفتش که انتم سارقون، شما دزدی کردید. گفتن آقا چی دزدی کردین؟ گفتن که کیل را دزدی کردید. خب تعجب کردن و گفتن بارها رو ببینید، بالاخره بارها رو دیدن، از بار بنیامین در اومد. خب دیگه ثابت شد که مثلا بر اساس این که این دزدی کرده. خب این دلالت وجود این کیل در بار بنیامین که این مثلا بگن ما علم داریم، شهادتمون بر علمه، خب این چه نوع علمیه؟ این همون ظن عرفیه دیگه، اون چیزی که اصولی میگن ظن، چون در واقع حال ظهور حال داره، اینکه قطعا اگر کسی یه چیزی در بارش پیدا شد برداشته باشه، شاید گذاشتن تو بارش دیگه، کما اینکه اصلا اون داستان همینطور هم بود، در واقع نفس الامر گذاشته بودن تو نقشه ای بود. ایشون میفهمن که پس اینجا که فهمود که ما گفتن که ما شهدنا الا به ما علمنا، این علم حاصل از چه؟ از یک اماره. اونی که اصولیین به اینو میگن اماره. مثلا میگن ید اماره مالکیته، یعنی اگر یک کسی مالی دستش هست این نشان میدهد که این مالکه، در حالی که احتمال دارد که دزدی کرده باشه، قصد باشه، ولی لا یعتنا به این احتماله. اینجا هم هاکذا، این احتمال هستش که این دزدی نکرده، کسی گذاشته تو بارش، ولی این احتمال لا یعتنا به، یعنی اینطور ها، یعنی میخواد بگه که اون چیزی که اندل عرف علم حساب میشه اونی نیست که در کتاب منطق گفتند و به یقین معنا کردن، معناش وسیع تره. به اینم ایشون استشهاد کرد. ولی این مدرک، این مطلب ایشان خب اندل عرف دیگه، بالاخره اندل عرف، عرف بحث این هست که عرف و لغت و عرفه. ایشون میگه شاهد بر این مطلب که عرف علم را به اون معنا نمیگیره همینه که اینا اطلاق علم کردن. خب
ما الان توجه میکنیم چون بعد از فهمیدیم که کسی دیگه بار رو گذاشت، برادر عزیز یوسف اینجوری واقعا یعنی
پس فهم بدهد. پس بنابراین امارات و عقلا یه مفید علمه، پس معلوم میشود
که
چه تسامح دیگه اینه، آدم هایی نبودن که الان مسامح هم باشن، به خصوص که اینجا در مقام تهمت هم هستن، یعنی اینجا جای مسامحه نیست، از اون جاهایی که آدم دقت میکنه که خودشو تبرئه کنه، یعنی از جاهایی که آدم تسامح کنه اصلا نیست، چون تهمت دارن میزنن به این آدمی که تهمت میزنن. نه دیگه، چون اینا مستهزئه، اینجا از اون بنده خدا دیگه نرفت، اون برادر اصلا کلا دیگه نرفت و من دیگه نمیام، یعنی در مقام تهمت بودن، قولم داده بودن به پدر که دیگه اینجور نمیشه و چه نمیشه اینا، این در این مقام هستن، اصلا جای مسامحه واقعا نیست، این نقطه مقابلشه. خب بله، ولی بله بحث در برادر هاست.
اینه وقتی دیدم که مثلا این هست، خود بنیامین هم پذیرفته دیگه براشون علم
هست. احسن، اما اون علم منطقی نیست.
یعنی شخصی برای اینا حاصل شده، اون احتمالات اینا توجه دیگه
عرفه دیگه، یعنی به هر حال اینا اندل عرف بس همینه که یعنی امارات و عقلائیه که مفید علم، اینا به این استناد کردن، یعنی اخوه یوسف، برادران یوسف به این که اندل عرف اماراتی که علمای اصول میگن اینا ظن است، اندل عرف اینا مفید علم، اینا به این استناد کردن، یعنی شاهد میشود بنی. البته این در صورتی شهادت میشه بر قول مرحوم میرزای قمی که ما این شهدنا الا به ما علمنا را، و ما شهدنا الا به ما علمنا را شهادت بر سرقت بگیریم، چون یک احتمال هم هست که مراد شهادت بر حکم باشه نه بر دزدی و سرقت، یعنی ما اونجا از ما سوال کردن که خب حالا اگر یک کسی دزدی کنه حکمش چیه نزد شما؟ ما گفتیم که حکمش این است که بعد خودش رو نگه دارید تا خدمت کنه، خودش در واقع تاوان این در واقع دزدیه و جریمش هست. و ما شهدنا الا به ما علمنا، این که ما اونجا شهادت دادیم، از ما سوال کردن که اگر کسی دزدی کنه نزد شما حکمش چی است، ما گفتیم که حکمش اینه، این که ما شهادت دادیم که باید خودش در واقع خدمت گرفته بشه و چند سال تا این جبران بشه، این به ما علم ناست، یعنی ما عالمانه شهادت دادیم که علم به حکم باشه نه علم به دزدی باشه. دقت می‌فرمایید، این احتمال دومیست در آیه شریفه که مفسرین مطرح کردن که و ما شهدنا الا به ما علمنا، ما شهادت که دادیم که چه کار باید بکنیم درباره این شخصی که این کار را کرده، ما شهادت دادیم که بعد خودش را به خدمت بگیرید، این شهادت ما به ما علم نبود. اونجا اون مربوط به اون علم به حکم میشه، علم به حکم چی هست؟ اون در شریعت این آمده بود، اون دیگه ظنی نیست. البته اون دو تا احتمال داره، اونجا هم خیلی ساده نیست، چون حالا اونی که ما علم نا به ظاهر مثلا کلام پیغمبر بوده یا به نص کلام پیغمبر، اینا خودشون که پیغمبر که نیستن، معصوم که نیستن، اینها که علم دارن به اون حکم منشأ علم اینها چی هست؟ احتمال دارد که نسل باشه، یعنی اون مثلا حضرت یعقوب اگه به اینا فرموده که پیغمبر خدا بوده نسن باشه، اون میشه بعد دیگه قطعی. اما اگر به ظهور ما که نمیدونیم که، یعنی مصدر و منشأ این علم به حکم ما نمیدونیم، یعنی اونجا هم نمیشه حتی روی احتمال 100% گفتش که این مراد اون علمیه که دیگه به همون معنای مصطلح منطقی هست، چون دو تا احتمال داره. این به ما علمنا به نص اون کلام مثلا نبوی یا به ظهور کلام، هر دوش هست، این دو تا احتمال داره. اینجا هم نمیشه قاطعانه گفتش که این به همون معنای علم معنای مصطلحه. پس بنابراین حالا دو تا احتمال در هر صورت اینه که جزم هم پیدا بکنیم که این علم در اینجا همون ظن است و از اماراته، این هم مجمل میشه کلام. یعنی با این
آخر آیه دیل آیدارت نما کن نال غیب حافظه سکنم، این احتمال تایید نمیشه چون شهادت به حکم باشه.
نه، میگه ما غیب نمیدانیم. خب یعنی چی؟ یعنی حکمی که آمده که ما که غیب بلد نیستیم. هر دوش میشه دیگه، یعنی هر دوش احتمال هست. یعنی ما از که غیب خبر نداریم، اینجور به ما گفتن که در شریعت باید اینجور باشه، اون به هر دو میتونه بخوره. از کجاش میشه که به نسل باشه؟ خب باش، خب میدونم از کجاش نسل حاصل میشه.
جزاکر.
آیا یعقوب پیغمبر باید فقط نصوص را امضا کنه یا ظواهر هم حجته؟ این دقیقا نسل نمیشه. یعنی معصوم پیغمبر خدا هم تأیید میتواند بکند نسل را، هم ظاهر کلام را. از کجا بفهمیم که ایشون که از یعقوب تأیید کرده
نسل؟
عمل میدونم، عمل یعنی این حجت شرعی است، اما حجت شرعی است به نسهی او به ظهوری رو هر دو ممکنه باشه دیگه. یعنی وقتی که معصومی یک کاری را تأیید میفرماید، این میتواند به نس باشه، میتونه به ظهورش باشه، این دلالت بر نس نمیکنه اون تقدیر پیغمبر. حالا در صورت مجمل میشه یک مقداری اجمال تو کار میاد، این استشهاد مرحوم میرزای قمی با این نکته ای که عرض کردم، ولی حالا اون نکته هم که آقای اشراقی هم گفتن نکته قابل از خالی از دقت نیست که ما به غیب شاهد نیستیم، بیشتر میخوره به اینکه همین موضوع باشه، یعنی بحث سرقت باشه تا اون حکم باشه. گرچه احتمالش بازم هست که ما از غیب یعنی از نفس الامر لوح محفوظ ما خبر نداریم که اون لوح محفوظ حکم چه هست، ولی به ما اینجور رسیده، به اونم میخوره ها. ما کننا عن الغیب بالغیب چیچی؟ و ما کننا للغیب حافظین، به اونم میخوره. ولی بیشتر به نظرم این شاهد میتونه باشه به همون بحث سرقت که ما حالا غیب نمیدونیم، ولی ظاهر نشان داد که ایشون مثلا دزدی کرده. آره دیگه. برای چی؟ خب چی را دیدیم؟ جزاک الله خیر. چی را دیدن اینها؟
همون بحث سرقت را دیدن.
سرقت را که ندیدن که. سرقت را که ندیدن. آفرین. خب حالا آیا این دلالت منطقی 100% بر دزدی داره؟ نداره. ملازمه ای نیست، چون احتمال این که دیگران گذاشته باشن وجود داره. پس میشه اماره نهایتا دیگه شهدو به سرقه بل اماره، یعنی به این که این کیل در بار او بود. کما این که اگر مثلا بنده شما یه اتومبیل سوار هستید، مثلا مدتی است میرید میایید، مثلا یه ماشین دارید، خانه ای توش زندگی میکنید، میگه آقا مالک، میگه کجا شما یقین دارید؟ میگه یقین عرفی ها. میگه خب این دستشه دیگه، داره سوار میشه میره میاد، این نشان میده که ید اماره مالکیته. همونطوری که این اماره هست اونم اماره هست، اون علم قطعی منطقی بحثه. ایشون هم استشهادش همینه، یعنی مرحوم قمی میرزای قمی میخواد بفهمد که این آیه دلالت میکنه که علم اطلاق میشود بر اونچه که عرف علم میدانه، نه اونی که در منطق کتاب برهان بهش میگن علم، اون نیست فقط، اینم کاربرد داره. درسته.
برادران
و جزاو. برادران
خودش جد باشه، یعنی خودش رو باید
همینطور
بله. میگن ما شهدنا الله و علمنا، یعنی ما شهادت دادیم
بله به همین حکمه،
به همین حکمی که بهش علم
داشت اشکال هم یه احتمال هست، ما
نمیدونستیم که به علیه ما بشه باید بشه که پسر بنیامین اسیر بشه.
حالا دیگه اون احتمال بعیدیه. به کجا؟ به چی؟ به سرقت؟ یا به حکم؟
نه به همین سرقتی. این ما آخرش هم همین چیز شما که میتونم ما ملازمه ای بینشتیم.
آره.
میشه به همینجا بزنیم.
اما علم داریم. هم علم داریم هم غیب نمیدونیم.
نه. این دل درسته از این جامعه از تو بارده این رو میکشیدم.
درست.
واقعا
ثابت کننده اینه که این دوزیده بود. خب یعنی چی؟ یعنی علم عرفی داریم، اما اگر بخوایم متو خشخاش بزنیم و اینها نمیتونه بگیم. همین میشه دیگه، این شاهد میشه، شاهد میشه بر مرحوم فرمایش مرحوم میرزای قمی. اینکه شهادت را به اون حکم بگیریم احتمالی سرش کردم که این احتمال هم هست. حالا ما کنا للغیب حافظین، حافظین بود و ما کنا للغیب حافظین، غیب از این حکم در لوح محفوظ، یا این که مثلا ما غیب نمیدونیم که حالا آقای عالی پور میفهمن که اگر ما شهادت را اگر نمیگفتیم بهتر بود نمیگفتیم، حالا گفتیم برادر اونو دستگیر کردن مثلا، اینم یه احتمال است که و ما کنا للغیب حافظین، ما نمیتونستیم پیش بینی کنیم که اینا دنبال چه نقشه ای هستن، چه نقشه شون چی هست، اینا گفتیم خلاصه راست حسینی گفتیم گیر افتادیم مثلا، اگه میدونستیم که اینا نقشه کشیدن برات نگرده ما اصلا نمیگفتیم، حکم را کتمان میکردیم مثلا. اینم یه احتمال البته ها، عرض کردم روی هم رفته کلام اجمال پیدا میکنه، یعنی با این حال نمیتونه شاهد خیلی دندانگیری برای مرحوم میرزای قمی باشه و این حاصل حرفی میشه بخوام منصفانه قضاوت بکنیم. استشهاد به این آیه با وجود این احتمالات استشهاد قویی نیست، یعنی ضعیفه و اجمال داره. خب این هم یک بخش از کلامشون است. آدرس رو هم جناب آقای علی زمانی که زحمت کشیدن صفحه 378 این مطلبی که حالا عرض کردیم خدمتتون در کتاب قوانین الاصول، این صفحه 378. و اما بخش آخر کلام ایشون چیه؟ این هم کلام خوبیه، دقت بفرمایید. متن عبارتش من نوشتم. یک بحثی داریم که آیا ایمان زوال میپذیره یا نه. متکلمینم رو بحث دارم، آیا ایمان اگر کسی واقعا ایمان داشته باشه این زائل میشه یا نه. خب یک کسی میگه آه این چیزی واضحیه، ایمان آوردن ثم کفر و مکم داریم که ایمان آوردن کافر شدن. اونایی که معتقدن که ایمان زوال پذیر نیست اینا را توجیه میکنن. چرا توجیه میکنن؟ میگن اینا از اول نداشتن اصلا، اینا تظاهر به ایمان میکردن، معتقد هستن که ایمان قابل زوال نیست. اگر کسی حقیقتا ایمان آورده باشه این دیگه ثابته، یه نظر اینه. پس یک عده قائلن که ایمان قابل زوال نیست اگر باشه واقعا، یه عده میگن هست. اونایی که میگن هست خب این شواهد رو میارن، میگن خب ما در تاریخ داریم افراد ایمان آوردن بعد کافر شدن دیگه، ثم کفر، قرآن هم گزارش میده. اونایی که معتقدن که ایمان زوال نمیپذیره اینا تعویل میکنن، میگوین اینا کشف میکنه که از اولین ها ایمان نداشتن، این ثم کفروهای آیه هم حسب حال ظاهره، یعنی این تصدیقی که کردن حالا از تصدیقشون مثلا عبور کردن. ایشان مرحوم میرزای قمی این را فرا مطرح کرده. خب نظرتون چیه؟ ایتامد و تحقیق و امکان و زوال ایمان، نظرشون از که نه امکان داره ایمان واقعا باشه ولی زوال پذیر باشه، به سبب طرق و شبه. البته میفهمن یه شق اونجاییست که جهد میکنه، آدم هایی هستن که رو لج میفتن جهد میکنن، اون هیچ، اما یک موردش هست به طرو شبه، یعنی رو لج و لجبازی نیست، ایمان داشته حالا دوچار شبه شده ایمانش زایل بشه، میفهمن این امکان داره. لعدم، خوب به اینجاش دقت کنید، این قسمت از کلامشون گویاتر هم هست، لعدم کون جزمهی فی دین به عنوان حق الیقین. چرا این ایمان زوال پذیره هست و امکان داره؟ میگه چون معرفتی که در این ایمان بوده و این ایمان بر او مبتنی بوده حق الیقین نبوده، جزم داشته ها، کان جازمن و آمنم، اما نه از جنس جزم حق الیقین. و قد بینا انه لا ينحصر الایمان فیه، ما بیان کردیم که ایمان منحصر در این حق الیقین نیست، یعنی درجه از این پایین‌ترش هم با ایمان میسازه، یعنی میشه ایمان مبتنی بر حق الیقین باشه یا پایین‌تر باشه. بل حالا این که گفتیم که منحصر نیست، بل لا یمکن حصوله عادتا این حق الیقین، حق الیقین اگه باشه دیگه زوال نمیپذیره، ولی عادتا حق الیقین نمیشود الا للمعصومین علیهم السلام والاوحدی من المؤمنین الکمل. اگر بحث حق الیقین رو مطرح کنیم که دیگه این هیچ آسیب پذیر نیست، این مال معصومین است و اوحدی از مؤمنین کمل. کیا هستن اینها؟ اینا یک کسایی هستن که لا یسمع الزمان و به مثله الا فی غایت ندره، اینا دیگه خیلی کمیاب هستن، نادر هستن، در وجود زیادی ندارن. بل یحصل به ما اینو خواهش من دقت کنین، خیلی عبارت گویاست، بل یحصل به ما یطمئن به نفس، ایمانی که خواسته شده که انسان ایمان داشته باشه اینجور نیست که بعد حق الیقین پیدا کنه و حق الیقین هم بگوییم دیگه هیچ درد و مرگی نداره، زوال نمیپذیره که ثابته، نه، با طمأنینه حاصل میشه. بل یحصل این ایمان به ما یطمئن به نفس سیما، حالا اگر این اطمینان اذا لم یکن عنده احتمال نقیز، یعنی این آقایی که اطمینان داره احتمال خلاف هم به ذهنش اصلا خطور نمی کنه، چون آدم گاهی اطمینان داره احتمال به ذهنش میاد لا یعتنی بهی، این یه شقشه، یه شق و یک صورت اینه که اصلا احتمال خلاف به ذهن اصلا نمیاد که دیگه خیلی احتمال ضعیف میشه، به ذهنش خطور نمیکنه، میفهمد اگر این باشه اطمینان داره ولا یحتمل النقیض، اگه اینجور باشه ایمان حاصل میشه. بله، و ایمان و اغلب الناس مبنی علی ذلک، غالب مردم ایمانشون همین جوراست که از این جنس ایمانه، یعنی جزم دارن، منتها اون حق الیقینی که شما بگید حق الیقین است دیگه قابل تقلید اینجور نیست، اطمینانه. پس معلوم شد ماحصل نظر مرحوم میرزای قمی که در بحث اعتقادات که مسئله ایمان مطرحه، در بحث اعتقادات علم طمأنینه آور یا علمی که به معنای طمأنینه نفس است کفایت میکنه و لازم نیست که اون حق الیقینی باشه یا اون علم الیقین خاصی باشه که در منطق میگن. این مطلب رو هم که من خدمتتون عرض کردم، بله، آقای علیزمانی زحمت کشیدن، صفحه 414 13 خب شاید ادامه داره ها، همش تو 413 است، ها 313 است، خیلی خب، بس 413 یه چیز نوشتن جناب آقای میدون 414
همیشه مستقیم یعنی با اینکه اون علم هست ولی ایمان زائل میشه.
گفتن دو قسمه، گفتن گاهی ممکن است که جهد باشه، اونو هیچ، اونو گذاشتیم کنار چون به درد بحث ما نمیخوره، اون گفتن به طروع و شبه، این به طروع شبهش را گفتیم، اون نه اون قسمی که شبه نداره ولیکن و جهد و به ها و استیقنت ها انفسه، اون نه، اون را ایشون ذکر کرده و من ازش عبور کردم چون شاهد بحث ما نمیشه. یه قسم دوم که به طروع شبه را من نقل کردم. حالا به هر حال دیگه این مجموعه ما کلام ایشون بود، نظرش رو بیان کردیم، بنده هم که خب خودم نظرم این هست که حالا این حرفا که داریم نقل میکنیم، اندل عرف اقلا علم به اون معنای خاص در کتاب البرهان نیست، اوسعه از این هست، قبلا هم خدمت رو عرض کردم، معتقد هستیم که علم یا حصولی است یا حضوری، و اون علم حصولی سه درجه داره، یک درجه اش اونیست که طمأنینه و سکون و نفس میارد للعقلا، عقل فطری و عقلایی عمومی بشر، گاهی هم بهش میگیم علم عادی، یک مرتبه بالاترش اون است که اصطلاح منطق میگن علم الیقین. علم الیقین به اصطلاح چیز هست، ولی علم الیقینه. اینم یک درجه است. یک درجه، سه تا درجه شد دیگه. یکی اینه که عرف عام میگوید، یکی هم اون عرف خاص، نه اهل فلسفه و ریاضیات، اهل خاص علمای تجربی. یعنی یکی امور عقلا میگن، چه اهل علم باشن چه نباشن، فیزیکدان باشن، شیمیدان باشن، زیستشناس باشن، نباشن. یکی همون علمیه که اندل خواص است، مطمئن نه خواص از اهل فلسفه و ریاضیات، خواص از علمای علوم تجربی که اونا میگن علمه. اون وقت عرف عام من به تبع اونا را علم میدانن، ولی بالاخره اینا خواصن دیگه، خواصن. وقت اون اخص الخواص دیگه میشن اهل ریاضیات و فلسفه و اینا، منطق، اون میشه همون علم الیقین، میشه علم حصولی. و علم حضوری هم که من بحث اصطلاحا میگوین عین الیقین، حق الیقین، این چیزها. این تا اینجا بحث ما این شد. ایمان حالا دیگه اشکال خاصی الان یادم نیست که اینا استدلالشون بر این مطلب چی هست، الان یادم نیست دقیقتا اینکه دلیلشون چیه یا شبهشون چیه، اشکالشون چیه، نظرشون اینطوری.
ایمان امکان نداره که بعد شک، چون ایمان فعل جواریه دیگه.
بله.
حالا یه نفری در روی شک ایمان بیاره واقعا؟
نه، با شک نمیسازه.
مثلا بعضی بنده خرافاتی ایمان میاره، میگه خرافات خودش هم میگه این باطله، ولی دل بسته دیگه ایمان آورده. دل بستن دیگه
اون تأثیر عقلانی نیست. یعنی بایستی ایمان گره بخوره به خرد. ایمان یعنی یک امر خرد، خردمندانه، یک امر احساسی. بله، اون ایمان احساسی اصلا ایمان نیست. اونی که در دین میگیم ایمان دینی، ایمان عقلانیه، ایمان با عقلانیته، نه با حالتهای روانی و حسی، احساسات و عواطف. اونا ما ایمان نمیدونیم. یعنی اونی که در دین میگه ایمان عقلانیه، وقتی که عقلانی شد باید طمأنینه نفس از آبشخور خرد حاصل بشه. حالا یا خرد عمومیه، یا اونیش که گفتیم اهل علم میگن، یا بالاترش میشه ریاضیات و منطق و فلسفه و این چیزها. اینایی که تحت تأثیر هیجانات و احساسات روحی و روانی قرار گرفته بشود، این ایمان مصطلح دست اهل ایمان متدین حساب نمیشه. اینا ایمان نمیدونیم. اینا اگر باشه مثلا یک معنی عرفی از ایمان، غیر از ایمان مست. بله؟ بله؟ خب بله، ولی کن به اشتباه میکردن. یعنی بر اساس خودشون خیال میکردن که اینا مثلا تأثیر دارن، حقانیت دارن، خطها میکردن اونجا. یه وقت میگوییم که باطل از خلاف واقعه، یه وقت میگوییم که اینها تفکر نکرده این حرفا رو زدن. اون که تفکر نکرده باشه یه مقوله از این که اون طریق باطله. یعنی در واقع میشود آمنو علا نهج الباطل. یه وقت میگوییم آمنو بل باطل. اگر بگوییم آمنو علا نهج الباطل، این روش اشتباهه. اما اگر بگوییم آمنو بل باطل، یعنی اون معتقده خلاف واقعه. دو جوره، این بطلان دو جوره. خب از این بگذاریم دیگه. حالا این بحث هم مال مرحوم میرزای قومی رضوان الله تعالی علیه بود که بهش گفتیم. یکی از بزرگانی هم که در این قسمت مطلبی داره، اینا خداوند متعال الله کمک میشه، این ما این بحث میکنیم بدون اینکه من از قبل رصد کرده باشم، ولی به یه مناسبتی مثلا یه چیزی میبینم، میرم تحقیق میکنم، میبینم بله مطلب قابل استفاده ای داره. مرحوم میرزای نائینی است. میرزای نائینی متوفای 1355 هجری قمری که از شخصیت‌های بزرگ اصولیین و فقهای دیگه می‌شناسید، مرحوم میرزای، استاد بزرگانی مثل مرحوم آیت الله خویی، شخصیت خیلی برجسته. بله، معمولاً در بحث‌های اصول خیلی اسمش سر زبان از میرزا میگن. مرحوم میرزا اینجور گفته، وقتی میگن میرزا یعنی میرزای نائینی مراد است. که همان که مرحوم محقق اصفهانی مطرحه، میرزای نائینی مطرحه و آغازیای عراقی معمولا مطرحه. اینا اون شخصیت هایی هستن که حالا بعد از شیخ انصاری و بعد از صاحب کفایه در بین علما در مباحث علمی اینا خیلی سر زبونا هستن و حرفاشون نقل میکنن. بعدم دیگه نوبت میرسه به امثال مرحوم آیت الله خویی و اینا. ایشان یک بحثی دارن درباره حجیت در حقیقت خبر واحد. امروز صبح مطالعه میکردم یک تعبیری از آیت الله خویی دیدم خیلی قشنگ بود در این کتاب تنقیحشون که شرح بر عروه هست، بحث چیز و تعبیر خیلی زیبایی بود، خیلی خوشم آمد که این بحث ظهورات و دلیل خبر واحد این دوتا گفتادن رکنان من رکن الفقهه، یعنی فقه دوتا رکن داره، یکی ظهوره حجیت ظهورات هست، یکی هم خبر واحده. خیلی تعبیر قشنگی مطابق با واقعه، واقعا نمیتونه. یعنی اگر این ظهورات رو بردارید خبر واحد رو هم بردارید تخته میشه دیگه، در فقه دیگه چیزی با نداریم که، یعنی نسخ که اندک است، متواتر هم که اندک است. عمده رکنان من رکن الفقاهت و اجتهاد، این تو جلد اول تنقیح این رو دارن که بحث اجتهاد تقلید مطرح فرموده. خیلی مهمه. مرحوم میرزای نایینی در بحث این که خبر واحد چطور حجته، اون ادله مثبت و نافی رو هم میاره، آیاتی که استدلال کردن مثل آیه مثلا نفر امثال اینها، و اونایی که نفر کردن به آیاتی مثل تبعیت از زن امثال اینا، اینا رو میاره بحث میکنه. ایشون میفهمن که عمده دلیل در بحث خبر واحد چی هست؟ سیری و غلاست. بقیه هم معمولا دارن، هم قبل ایشون هم بعد ایشون روی سیری و غلایی تأکید میکنن. اما طریقت العقلا یکی یکی بحث میکنه، کتاب مجید، سنت، اجماع، سیری و عقلا، سیری متشرع، همه را بحث میکنه. دلیل چی هست؟ سیری متشرع هست، کتاب مجید هست، سنت، اجماع، یکی هم سیری و عقلا. اونا را که بحث میکنه و صحبت میکنه میفهمد و اما طریقت العقلا فهیه عمدت و ادلت الباب به حیث لو فرز انه کان است سبیل الى المناقشه في بقيه الادله، بگیم اونا مناقشه داره، فلا سبیل الى المناقشه في الطريقه العقلائيه القائمه على الاعتماد به خبر الثقه، این مناقشه نداره. اگر تو اونا بشه مناقشه کرد، اینجا مناقشه نداره. ولی اتکال علیه في محاوراتهم بل علا ذالک یدور و رحا نظامهم، محاوره که هیچ، اصلا نظام زندگی عقلا بر اساس همین سیره عقلای بر این مبتنی هست و که یعنی خبر واحد، یعنی اصلا نظام عقلا سیره شون بر چه قرار گرفته؟ بر اینکه به خبر واحد ثقه اعتماد میکنن. و یمکن ان یکون ما ورد من الاخبار المتکفله به بیان جواز العمل به خبر ثقه امضاء لما علیه، میتونیم از اون روایات را که دلالت میکند به اینکه به خبر ثقه اعتماد کنید امضا بگیم، اینا امضای تاسیسی نیست. و منه یظهر، اینجا شو دقت کنید، این نکته محل استشهاد من اینجاست، و منه یظهر ان الآیات ناهیت عن العمل بالظن، اون آیاتی که نهی کرده، لا تشمل خبر الثقه، اینا اصلا شامل خبر الثقه نمیشه که بگوییم داد مثلا میخواد اینا رو خارج بکنه، خبر الثقه مشمول نیست. لأن العمل به خبر الثقه فی طریقت العقلا لیس من العمل به ماوراء العلم، عمل به خبر الثقه نزد عقلا عمل به غیر علم نیست، عمل به علم است، یعنی عمل به ظن نیست. تا وقت بگوییم که این آیات ناهیه دارد این را نهی میکنه. چرا؟ بله، لیس من العمل به ماوراء العلم، بله هو من افراد العمل بالعلم، این عمل به خبر ثقه از افراد عمل به علمه، یعنی از روی علمه. لعدم التفات العقلاء الى مخالفت الخبر للواقع، توجه ندارن به اون احتمال خلافی که هست، معمولا اعتنا ندارن یا توجه ندارن. لما جرت علا ذالک تباعهم، ریشه این توجه ندارن چی هست؟ مسئله را فطری میکنه، یعنی طبیعت عقلا تباعهم و استقرت علیه عادتهم فهو خارج عمل به ظن موضوعن، اصلا موضوعن خارجه، انصراف داره. یا آیه ای که میفهمد لا تقف ما لیس لک به علم، این خبر ثقه را شامل چی؟ نمی شود، چون این که علم هست، این لیسه به علم نیست. یا اون آیاتی که ناهی از ذن است، این مصداق اون آیه قرار نمیگیره، این ذن نیست، این علم است عند العقلا. و این خطابات شرعی هم گفتیم اینا خطاب به توده مردم عقلاست دیگه، به خواص و اخص و خواص و اینا که بل اون میشه کمال معرفت. این کمال معرفت برای کسی قدرت داره. فواید الاصول جلد مجلد دوم که 3 و 4، یعنی کتاب قطع و ظن و اینا هست و اصول عملیه، جلد 3 و 4 صفحه 69. فواید الاصول جلد 3 و 4، این صفحه که خدمتتون عرض کردم. اینم نظر بله مرحوم ناینی. ایشون تقریبا شبیه این حرف را در حجیت ظواهرم داره. اینی که من نقل کردم راجع به قول ثقه بود، در ظواهرم نظیر همین مطلب را داره. صفحه 47 همین آدرس، صفحه 47 و 48 هست که اون مطلب را اونجا فرمودن که ظهور کلام هم سیری عقلا هست و نظام زندگی اینها بر این استواره و شارع مقدس هم که این سیره را سیره عقلا را تخته نکرده. بعد میفهمد اصلا شارع روش ویژه‌ای نداره برای بیان مرادهای خودش. خودش یکی از عقلا هست، رئیس العقلا هست، به همون روشی که عقلا گفتمان دارن، خطاب میکنن، امر میکنن، نهی میکنن، مولای ما هم شارع همجور عمل کرده. اگر عقلا به ظواهر کلمات اعتنا میکنن، اخذ میکنن، علم میدانن، شارع مقدس اونها رو علم میدانه. این در ظواهر هم ایشون همین حرف داره. همین دو رکن اجتهادی که مرحوم آقای خویی فرموده، دو جا نظر ایشون اینطوریست. اینم فرمایش مرحوم محقق ناینی. بله قبول دارم. قبول عرض کردیم که یعنی حالا فل جمله، ما یه وقت یک فل جمله داریم، یک بل جمله داریم. حالا فل جمله بپذیریم این مطلب را که اینها عند العقلا مفید علم هست، یه جاهای احتیاط بیشتری، التفات بیشتری، عنایت بیشتری دارن، قبول داریم. اما شارع مقدس هم اون جاهای خاص خودش را فرموده، یه جاهایی تأکید کرده که مثلا اونجور جاها باید احتیاط کرد، باید اعتنا کرد، اونا مورد خاصه. یعنی همونطوری که عقلا یه جاهایی احتیاط میکنن و دقت بیشتری میکنن، طمأنینه بیشتری میطلبن، شرع هم خودش یه جاهایی را فرموده. این که یه جاهایی را فرموده یه حرف اصل اولیه، قاعده عمومیه چه از یه حرف دیگری. چون بحث ما فعلا اون قاعده اصلی و اولیه است. خب چون وقت تمام شد، بخوام من یک مطلب دیگه ای مطرح کنم نمیرسیم. اجمالا غرض این است که مرحوم علامه طباطبایی در این بحث در نصفش با ما همراه، نصفش نیست. اون نصفی که همراه است این است که معتقدن، قبول کردن که عقلای بشر این سیرهشون بر این قرار گرفته است که احتمالات خلاف و اینها را معمولا اعتنا نمی کنن و اینها را علم می دانن، این را قبول دارن. ولی این که در اعتقادات این مقدار از علم کافی باشه او را قبول نمی کنن. ایشان اونجا مخالفن، می فهمن نه، در اعتقادات باید همان یقین حاصل بشه، این علم کافی نیست. حالا ما فعلا فرمایش ایشون قسمت اولش رو داریم بیان می کنیم، نسبت به اون بخش دوم در جای خودش عرض می کنیم که حالا اون درست فرمایششون یا نه. کلام ایشون را انشالله از اصول فلسفه و روش رئالیسم اون مقاله اعتباریات اونجا یک کلام دارم و از المیزان در تفسیر المیزان هم یکی دو جاش مطالبی دارد که من یادداشت کردم. انشالله جلسه بعد فرمایش ایشون را هم خدمتون نقل میکنیم. جناب آقای علی زمانی یک حقی پیدا کردن به خاطر اینکه این مطالب میرزای قمی رحمت الله علیه را آوردن و بعد زحمت کشیدن صفحاتش پیدا کردن، می‌خواستیم تقدیری کرده باشیم از ایشان. اگر صلواتی بفرستید تا این کتاب را تقدیم کنیم به جناب علی. شرط اینکه بعد مطالعه بفرمایید با دقت ان شاء الله. آرای منم شاید می‌زنید. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.